أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساحل افتاده گفت: گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم گشت. آه که من کیستم؟ موجز خود رسته ای تیز خرامید و گفت: هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. با تشکر از آقای جباری و دوستانشون که این زحمت رو کشیدن. این بچه من اولی سوال بکنم، دیدین که همیشه سوال من خیلی ساده است دیگه، قبول دارین؟ الان میخوام که از اون سوال خیلی ساده رو بپرسم. اگه گفتین فرق شما با شیطون چیه؟ خیلی فرق دارین. یکی این که اون بد، شما خوب، درسته؟ ولی این که شما خوبین اون بدن من کار ندارم. این فرقش رو میخواستم ببینیم که اون که بد شد گفت من تنها بد نمیشم، بقیه هم با خودم چه کار میکنم؟ میکشم پایین. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین. هیچ کی رو نمیزم بالاخره از زیر دستم بیرون بره، درسته؟ ولی شما که خوب شدین چند بار قسم خوردین که هیچ کی رو نمیذارم حداقل از اطرافیانم بد بشه؟ همه رو بعد اون گفت من بد شدم، همه رو بد میکنم. شما خوبین؟ همه رو خوب کردین؟ اینم یکی از تفاوت‌های شما با شیطان. حق نیاز به بنده و شما نداره. حقیقت حقیقت و حق حق. اگر ما توی جریان حرکت به سمت حق حرکت کردیم و حرکت دادیم، بهرمون از حقیقت بیشتر میشه. و الا نه. یه مثال روشن بزنم. ماها الان مثلا صلوات میفرستیم بر پیامبر دیگه، نه؟ دست شما در مخصوم. بذاریم ببینم اگه من موبایلم روشن خاموش کنم اول. نم خاموش. چی میگفتم؟ چی؟ چی بود خون؟ چی بود مثال؟ ها، ما صلوات میفرستیم بر پیامبر دیگه، نه؟ این صلوات ما پیامبر رو بالا میبره؟ آره؟ اگر نفرستیم پایین میان؟ و پس این دعای بی خودی شد دیگه. دعاییه که اگر انجام بدیم نه، در اون ما میگیم صلوات به خدای رحمت بفرست دیگه، نه؟ اگر حرف ما هیچ تأثیر نداره چرا میگیم؟ مثل این که بگیم مطمئن باشیم که فردا خورشید صبح طلوع میکنه و شبم غروب میکنه، بگیم خدایا خورشید فردا غروب نکند، نه؟ هیچ تأثیر نداره دیگه، فردا کار خودش انجام میشه دیگه، نه؟ بیاند هر 6 میلیارد آدم روی کره زمین بگن خدایا فردا خورشید غروب نکنه، میشه؟ زمان نگذره، میشه؟ هیچ کس مریض نشه، هیچ کس نمیره. خب پس چرا صلوات میفرستیم؟ تأثیر داره؟ یعنی ما اگه صلوات نفرستیم مقام پیامبر بالا نمیره؟ ما که نمیگیم وقتی که میگیم ورفع مثلا درجته، فرض کنید همه ما کافر بشیم، یا مثلا یه بمب اتمی بندازن تو خاورمیانه همه کشورهای مسلمان از بین برن، دیگه هیچ کس نمیگه ورفع درجته دیگه، نه پس دیگه والا نمتوقف میمونه پیامبر مثلا، متوقف از رشدش بر بنده و شما. پس باباش این که ما رشد میکنیم یه بحث دیگه، ما اگه بیم زنده باد پیغمبرم رشد میکنیم، درسته؟ بیم آفرین پیغمبر جون، قربونت برم پیغمبر. خب چرا میگه سله سله؟ یعنی چرا میگه او با رشد کند؟ یعنی اگر ما حل ندیم اون دیگه حرکتش کند میشه، وای میسته. خب باشه، ببینید من سوالم این نیستش که شما چرا صلوات میفرستین، سوالم چیه؟ سوالم این که آیا صلوات شما باعث ارتقای پیامبر میشود یا نه؟ اگر میشود پس ما نکنیم نمیشه دیگه، درسته؟ و اگر نمیشود چرا داریم انجام میدیم کاری که هیچ اثری نمیذاره؟ بینید از من سوالم اینه، صلوات ما چه تأثیری در ارتقا پیامبر دارد؟ دارد یا نه؟ بله یا نه؟ اختلاف افتاد. داره فکر میکنیم تا داره دیگه. بابا جون باز داره حرف من باید تکرار کنم. ببینین خیلی روشنه، یه وقت ما میگیم کاش که من قربون پیغمبر شده بودم، رشد میکنم الان با این حرف یا نه؟ درسته؟ حرف این نیستش که آیا من با اظهار محبت و مودت به پیامبر رشد میکنم یا نه. حرف این است که شما مثلا پدر میگه خدایا بچه‌م عاقبت به خیر بشه، این در عاقبت بچه‌اش تأثیری دارد یا نداره؟ خب حالا پدر میگه خدایا پیغمبر عاقبت به خیر بشه، تأثیر دارد یا نداره؟
مثل جریان نماز خوندنمون، اگه نماز خوندنمو به خدا
ضرر
میرسونه
یا سودی
میرسونه، همین هم
ثروت ما بکنه. نه بحث این نیستش که این تنها راهه. ببینید بحث اینه که آیا این کار شما در نفس پیامبر تأثیر گذاره یا نه؟ محال تأثیر بذاره، محال جز محالاته ها. چرا محاله؟ محال است مادون واسطه ارتقاء مافوق خودش بشه، درسته یا نه؟ عقلا واسطه یعنی چی؟ یعنی کسی که بین اون فرد جایگاهی که داره و جایگاه اعلاش چی بشه؟ واسطه بشه. لازمش اینه که خودش چی باشد؟ فوق اون فرد باشه. خب پس چی شد؟ ببینید یه کسی میخواد منو ببره بالای سقف، اگه خودش پایین تو زیر زمین باشه میتونه؟ باز نگین مثلا با یه مثلا میله میزنه مثلا تو میری بالا، اونطوری نه ها، چون اینجوری که نیستش. بحث پایین و بالای ظاهری که نیست، پایین و بالای وجودیه، درسته؟ کسی که مادونه میتونه مافوق خودش رو بالاتر ببره؟
ما که بالا نمیبریم، ما از خدا مهم که خدا بالا ببریم.
به هر صورت الان ما چی شدیم؟ واسطه شدیم دیگه. یعنی ما نخواهیم خدا بالا نمیبره؟ اگر ما نخواهیم خدا بالا ببره میشه لغو. اگر خواستن ما باعث بشه با شدیم واسطه. چون این اینا واسطه ها رو باید خوب توجه کنه.
واسطه یعنی چیزی که
مستقیما
نقش داره.
بسیار خوب. اگر شما نخواهید خدا بالا میبرد یا نمیبرد؟ نمیبره؟ این از این سوالاییه که مشکله. یعنی باید درکش، درک خود سوال. خیلی وقتا خود سوال اصلا درک نمیشه، تصور غلطی از سوال داریم ما، یعنی فکر میکنیم واسطه شدن مثل واسطه های مثلا فصل این دنیاییه که مثلا من میام پیش مثلا شما میگم برو پیش این استاد مثلا واسطه شو، نمره من مثلا 10 شدم 12 کنه که مثلا نیفتم. دقت فهمیدی؟ اصلا به این معنا نیست. حالا این بعد چیز دیگه گفتم، بعد چی گفتم جوابش باشه برای بعدم، ولی برای چی گفتم؟ برای این گفتم که ببینید این دو منظوره بود، الان یادم افتاد یک منظور دیگه هم داره. از تک تک کارها، حرفها، مواردی که از کنارش راحت رد میشیم، باید چه کار کنیم؟ روش دقت کنیم. تفاوت افراد عمیق با افراد سطحی اینه که از کنار حوادث، از کنار گزاره ها، از کنار علوم همینطور رد میشن. از کنار حوادث فقط تو حافظه شون میسپرن و میبینن، از کنار علوم هم فقط الفاظ حفظ میکنن، الفاظی که یه چیز اجمالی هم تو ذهنشون میاد، ولی اینکه واقعیتش حالا چیه این بسه میمانن. بعد به همین خاطر اینا بهترین لقمه های چرب و چیلی و خوشمزه برای شیطان هست، چون دقیق میگه اینجا چی بود، این که گفتی که اینطوری نیست. روی حفره های ذهنی ضربه میزنه. این دقیقا یعنی شبهه. خب و اما اون که میخواستم بگم، ببینیم حق مستقل از افراده، اما اگر کسی در راه حق حرکت کرد و حرکت داد، به میزان اون کاری که کرده چه کار میکنه؟ خودش ارتقا پیدا میکنه، خودش به حقیقت واصل میشه. به همین خاطر که پیامبر اکرم، ماها میدونین مثل چیه پیامبر میمونیم؟ مثل مالا مثال خوبی نیست، ولی مثل جسد پیامبر. مثلا فقط این الان بلند میشم یکی میزنم تو سر یکی از بچه ها، چه کار کردم؟ میشکن فقط یک دستم منبسط و منقبض شد، چیز دیگه اتفاق افتاد این وسط؟ ها؟ سر اونم مثلا درد گرفت، درسته؟ حالا یه وقتی هم بلند میشم مثلا یه دزدی آمده اینجا میزنم تو سر دزده، میره تو اونم چه اتفاقی افتاد؟ دستم منقبض و منبسط شد، چیز دیگه فرقی نکرد که. چرا یکیشو گفتین بد یکیشو گفتین خوب؟ به خاطر حالا مشخصه دیگه، نیتها، کارها، حسنه که چه خود اون فعل خوب بوده و نیت خوبی هم پشت سرش بوده. در یک جا دست قطع کردن جنایته، در یک جا چیه؟ خوب، عدالته. قاضی هم دست قطع میکنه، دزد هم دست قطع میکنه، هر دوتا نقشین مثلا قطع کننده دست هم قطع میکنه، مثلا جنایتکار مثلا. خب پس این حساب و کتاب، این منقبض و منبسط شدن دست به حساب کی نوشته میشه؟ به حساب نفس من، درسته؟ چه این بدبخت و بیچاره که چیزی نیستش، که از خودش اراده نداره. اینا چی هن؟ اینا همه اعضا و جواره شما، چشم شما، دست شما، پای شما، گوش شما، زبان شما، همه چی هن؟ همه جنود حق هن، شهود حق هن. روز قیامت هم علیه بنده و شما شهادت میدن که ما از دستشون ناراحت بشیم، میگیم چرا تو میگی من این کار رو کردم؟ یادتونه؟ آیه شو که بگین آشوه نه؟ نه ها اولش خلاصه منم یادم نیست، مفهمن که نه قبلش. خب اینا شهادت میدن، بعد اینا ناراحت میشن و قالو لجلودهم مثلا لما شهدتم علینا، بعد اونا میگن قالو انتقن الله الذی انتق کل شیء. خب شهادت فرع بر چیه؟ یک، اولا ببینه صحنه رو، دو، فرق جرم و جنایت و خوبی را بفهمه، در حالی که هر دو تا زدن تو گوش بود دیگه، یکیش جرم بود یکیشم خوبی بود. سه، از اون جرم و جنایت و اون خوبی و مثلا عدالت خوشحال و ناراحت میشه، اونجا هم شکایت و شهادت میده. درست شد؟ این که بدبخت بس کاره ای نیست. چرا این حساب این کار به من نوشته میشه؟ چون نفس من اصلا تجلی شده. چی؟ این ظهور نفس منه. نفس من در شقاوت میخواست مثلا یک کسی رو اذیت کنه، رفت مثلا زد سرش منتها از این طریق. حالا پس اینا ظهورات ماست دیگه، جواب رو نمیخواستم بگم ولی گفتم دیگه. ببینید ماها همه کارهایی که انجام میدیم چیه؟ تجلیات فعل پیامبره. گویی نماز ما دوتا نمازه، یعنی دوتا عمله. مثل این که شما میتونین بگین دستم نوشت، میتونین بگین قلم نوشت، میتونین بگین من نوشتم دیگه. میتونین بگین ما نماز خوندیم، میتونین بگین پیامبر نماز خوند. درسته؟ صحنه خلائقی که مسلمان شدند الی ابد چیه؟ تجلیات فعل خود پیغمبره. الا محال مادون واسطه برای مافوق خودش بشه. اون در حقیقت آثار متأخر فعل خود رسول الله. خب بگذاریم، اینو برای این گفتم که هر کس هر کاری کرد خودش را به حقیقت نزدیک کرده، توسعه داده نفس خودش رو. حالا دیگه خود دارد. این چیزی که گفتن راجع به این کارهایی که میشه انجام داد، پیشنهاد دادن، دیشب هم با هم صحبت کردیم با آقای جبادی، اینا یک نظراتیه، نظرات اولیه. شما موافقین، مخالفین، میگین باشه نباشه، اصلا ولش کن این حرفا چیه، برو به کارت، دنبال مثلا زندگی آب و نون و اینات باش، هرچی هر کار دلتون میخواد بکنین نظراتتون رو بدین. من پیشنهادم این بود که یه جلسه کسانی که میخوان یک این کار رو ادامه بدن، چه از حیث علمی چه از حیث عملیش دیگه، بیان و بعد چه کار کنن؟ با هم بشینن صحبت کنن. یعنی نظراتتون رو بدین، پیشنهادهای اضافی، اصلاحی، نقدی، چه میدونم حکو اصلاح بشه، بعد به عنوان یک روش عملی برای کار عملی جلسه تدوین بشه، همون کارم ادامه پیدا کنه. ما هنوز اون کارهایی که باید و میتوانیم، یه سری کارهایی هستش که نمیتونیم، از وقتمون برنمیاد، یه سری کارها به راحتی میتونیم انجام بدیم. رفتن و مرتبط شدن با 4 تا بچه یتیم که نه هزینه میخواد نه خرج داره، نه فقط چی میخواد؟ و گفتی دغدغه انسانیت. به میزانی که ما در انسانیت قوی بشیم، انسانهای دیگه میشن چی؟ تکالیف من و شما. اینطوریه دیگه. به این آدم وقتی که خیلی خودخواهه میگه فقط خودم، حتی زن و بچه و بابا ننه و اینا هم ولش کن. یه کسی میگه خودم هم ولش کن، حتی این دیگه مثلا دیگه عجیب. یه خانومی میگفتش که من این شوهرم مثلا یه طوریه که دیگه اصلا حالم برم میخواد یه لقمه اون تو این خونه بخورم، بعد از بس که خودخواهه و فقط مثلا میگفت وقتی میخواد بره مأموریتی مسافرتی، میگم مثلا یکم گوشت و میوه چیزی بخر، میگفت من که نیستم خونه، حالا باید چی بخرم؟ فهمیدین؟ اینطوریه، گاهی وقتا آدم به این سطح از خودخواهی میرسه، هرچی وسعت روحی پیدا کنه چی میشه؟ بعد زن و بچه و شوهر و خانواده و بعد هم تو گستش پیدا کنه فامیل و بعد چه میدونم همسایه ها و آشنا ها و دوست ها و بعد بیگان ها و این هست دیگه. حضرت امیر علیه السلام در اون نامه به عثمان بن حنیف میفهمن که من چطور میتونم سیر بخوابم در حالی که شاید در دور دست ترین نقاط فردی باشد که یادش نمیاد سیر خوابیده باشه. خیلی این دیگه با خود. و اما
خدا،
خب بقیه کتاب خوندن یا نخوندن؟ کتاب الان یا نخوندن دست بالا ببینن. یک دو قشنگ بیارین تا ببینم دستتون بالا. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه 15 16 17 18 19 20 21 22. پس کیا خوندن کتابو؟ خب اونایی که نخوندن چرا نخوندن؟ هیچ کدوم ندارن؟ بنا نشد اونایی که خوندن و دارن بدن به اونایی که ندارن؟ باش هر جو صلاح نخور. ای خدا، ساعت چنده؟ خب به پرسش بازاق من رسیدیم فقط فکر کنم. یک سوالی از جلسه گذشته هستش که اینو بخونم. نشتن که اگر خدا و ائمه اینقدر مهربان هستند و برای بخشیدن دنبال بهانه هستند، پس چرا رفتار ائمه با دوستان نزدیکشان اینقدر سختگیرانه بود؟ کدوم رفتار رو میفهمین؟ و ما با این همه گناهان و گناهان ریز و درشت چطور دلگرم باشیم که با توبه و انجام کار نیک ایشان با ما دوستانه برخورد خواهند کرد، با توجه به این که ما به برخی از گناهان مبتلا هستیم که خود نیز بیخبریم؟ ببینین این حواس آدم باشه، مثلا فرض کنید من بچه کلاس اولی هم، خب مثلا بچه شما آمدم خونه روز اول مدرسه است، میگین چی یاد گرفتی؟ میگم آ یاد گرفتم. میگه خب بنویس. من اینجا میزم چی میگین به من؟ آفرین، خوبه، قشنگه. بعد حالا من کنکور دارم، حالا چهارم دبیرستانم، کنکور دارم، کنکور سختی هم بوده، بعد شما هم انتظار داشتین من پزشکی قبول بشم، بعد مثلا فرض کنید که چه میدونم چی قبول میشم، یه چیز دیگه، زیست قبول میشم، چی میگین؟ آفرین به اونایی که زیست قبول شدن. اما اگر انتظار داشتین از من پزشکی قبول بشم چی میگین؟ میگین چی؟ خاک سرم. چرا؟ اینجا شما برای یک خط کج و موبش به من آفرین گفتین، چرا الان گفتین خاک سرم؟ یه وقتی سختگیری به معنای این نیستش که اون از اون بدش میاد، که هر کسی انتظار متناسب از خودش را دارد، به همین خاطره که برخورد با هر کسی هم آدم حکیم متناسب با خودش میکنه. شما مثلا یک لگاریتم جلوی یک بچه دبستانی بزنید بگید حل کن، بعد حل نکرد بزنید تو گوشش، خب معنا نداره که. آخه دقت فهمیدین؟ خیلی وقتا افرادی که در سطوح نازلن نیاز به چی دارن؟ مراقبت دارن. در سطوح اولیان دیگه، تو فضای روحی هم همینه، نفس هم همینه، خارج از این نیست. این که همراهی میکنن، ناز و نوازش میکنن. مثلا طرف از کجا بود؟ از شام بود، آمد خدمت حضرت، آمد یه فصل فوش داد به حضرت. بعد حضرت فهمودن که ببینم تو شهر از شهر قریبی مثل که آمدی، فکر کنم هم از شام آمده باشی، چون شامی ها با ما بدن، احتمالاً تو اونجا بود. حالا اگه گشنه بیا بریم خونه قضا بدم، اگه جا نداری بریم منزل ما. خب اینم یه چیزه. حالا مالک اشتر هم بیاد یه فصل سیر مثلا فوش بده، معاذالله، با اونم همین برخورد میکنم، بریم بریم خونه شام بهت بدم. دقیق فهمیدین؟ هر کسی انتظار متناسب از خودش را میرود. بنابراین اگر هم با کسی سخت گیری میکنن، برای چیه؟ برای که اون در اون سطح رشد میکنه. من همین امروز وارد باشگاه بدنسازی شدم، باشگاه نمیدونم کشتی شدم، که یه دفعه قول بیابونی رو نمیدازم به جون من، که من تو این رقیب کشتی تو مثلا واسه 200 کیلو وزن بعدم له کنه منو. که چه کار میکنه؟ اول یکم تمرینات بدنسازی میده، بدو مثلا آمادگی پیدا کن، نمیدونم گرم کن، بعد مثلا یکم فنون و اونا رو یاد میده، بعد مثلا یک کسی هم سطح خودم، بعد اگر من المپیکی شدم یا قول بیابونی رو میندازم به جونم. دقت فرمودین؟ بعد اگه در اون سطح اون قول بیابونی رو به جون من نندازه، اصلا به من ظلم کرده. چرا منو بندازم مثلا با ایشون مثلا تمرین کنم برای کشتی چیز، برای کشتی المپیک، بعد خب من تق میزنم ایشون میفته زمین دیگه، هیچ وقت قوی نمیشم من. روشن شد؟ روشنه؟ خب پس سخت گیری نداریم، متناسب گیری داریم. یعنی هر کسی را متناسب با خودش مربی فهیم رشد میده. بله.
پس اساساً یه امتحانه
هیچ وقت امتحان فوق حد توان افراد گرفته نمیشود. خیالتون راحت. هیچ وقت. اگر ما احساس میکنیم که این امتحان فوق حد ما بود، چه کار کردیم؟ میدونین ما مثل کی هستیم؟ مثل کسی که رفتیم چهارم دبیرستان. خب اونجا داریم مشتق و نمیدونم لوگاریتم و انتگرال و اینا میخونیم. یعنی چی ما چهارم دبیرستانیم؟ یعنی این که عقلمون کشش این حد از دروس را دارد. حالا نمیایم بخونیم تو طول سال، بعد میگیم عجب امتحان سختی بود. این به خاطر فوق طاقت نبود، به خاطر این بود که ما طاقت و توان خودمون رو فعال نکردیم. تو دیگه میگیم دیگه. ببینید اولش اون که آخر سوره بقره است باید دقیق دیدش. اولش چی میگه؟ خود خدا میفهمد لا یکلف الله. آها اولش باید ببینه نفسن آفه. بعد چی میگه؟ لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تاخذنا ان نسینا و اخطأنا ربنا. حالا همینجا ببینید لا تاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. این قبلا هم شاید گفتم، اگه گفتم بگین تکرار نکنم. ما یه وسع داریم، اینجا چی میگه؟ وسع. اینجا چی میفهمن؟ طاقت. وسع غیر طاقته. وسع یعنی چی؟ طاقت. طاقت یعنی اون مقدار توانی که همه توانمه. مثلا من الان وزنه بردارم، میگم توی مسابقات میگم 205 کیلو، بعد به زور بلند میکنم، بعد میگم 206 کیلو، میگم بلند میکنم نمیتونم میندازم. طاقتم چی بود؟ همین حالت 205 کیلو. این میشه طاقت، یعنی کاری که تمام توان آدم رو بگیره. به همین خاطره که شما در روزه سه تا حالت دارین. یکی موسی داری. ها حالا من که 200 کیلو رو بلند کردم، بگن این مثلا صندلی 30 کیلویی رو بلند کن، چجوری بلند میکنم؟ با راحتی. وسع یعنی این، یعنی کاری که با وسعت آدم میتونه انجام بده، با راحتی میتونه انجام بده. ما در روزه چی داریم؟ یک موسی داریم، یک مطیق. موسی یعنی کسی که میتواند انجام بده، مشکلی هم پیدا نمیشود، به راحتی میتونه انجام بده. این روزه برش چیه؟ یک کسیه که اگر روزه بگیره چیه؟ برش چیه؟ ضرر داره، یعنی فوق حد طاقتشه. مثلا اینکه من 210 کیلو رو بلند کنم، بعدم بیافتم کمرم بشکنه بیمارستان، بعد این میشه چی؟ حرام. مطیق یعنی چی؟ مثلا شما پیرزن پیرمرد شده، 70 سالتون 80 سالتونه، روزم چیه؟ توی ایام ماه تابستونه، بعد چه کار باید بکنین؟ تمام توانتون میره، یعنی باید صبح تا شب دراز بکشین دیگه روزه بگیرین، یعنی تمام. بر این چیه؟ مخیر. و علی الذین یطیقونه چی بود؟ فدیتون طعام مسکین. مخیرن که بگیرن یا این که فدیه بدن. یه دفعه خودتون مطیق نبینین ها، تابستون میاد تشنه میشین ها. این مال کسی که واقعا تمام توانش میره ها، ولی مریض هم به این حد نمیشود. این مطیق یعنی 205 کیلو، این یعنی 205 به بالا، این یعنی کمتر از 200. درست شد؟ کمتر از 200. خب چی شد؟ پس خود خدا میگه بابا خیالتون راحت، من حتی تکلیفم در حد طاقتتون هم نیست. در حد چیه شماست؟ میتونست بگی روز در میون روزه بگیرید، نمیشد؟ 3 ماه در سال روزه، 6 ماه در سال روزه بگیرید، ماه در میون، نمیشد؟ به جای 17 رکعت 100 رکعت، 100 رکعت همش چقدر طول میکشید؟ برای ماها که 100 دقیقه هم نمیشد دیگه، 1 دقیقه نماز میخونیم دیگه هر رکعتو، درسته؟ 100 دقیقه میشد چقدر؟ 2 ساعت مثلا نهایتا، نه؟ مگه نمیگین 8 ساعت عبادت؟ خب بیا 8 ساعت میخوام عبادت بکنی، 800 رکعت نماز مثلا 400 رکعت نماز، درسته؟ طاقت هم بود دیگه، مشکلی هم پیش نمیامد، ولی در حد وسع خدا تعریف کرده. بعد میگه چیکار کنین؟ پس این که اگه اونه، پس اینا که تحصیل حاصله، که وقتی که میگه من خودم تکلیف رو به اندازه وسع قرار دادم، پس به طریق اولا خدا تکلیف را به اندازه طاقت قرار نمیده دیگه، درست شد؟ پس این چه دعاییه؟ باید قرآن دقیق تر ببینیم. خب این هم باشه جوابش بر بردن. یکم نگاه کنین، یکم برین مطالعه کنین بابا جون. این بحث چیه؟ بحث اگه گفتین هر کی گفت جایزه داره 10,000 تومان الان بهش میدم. این چون خیلی ساده است. معجزه پول که میگن همین. ببینید این بحث چیه؟ یک، مجازات. خدا ابتدا به ساکن کسی را به مشقت نمیداده. مثل این ابتدا به ساکن کسی میاد بگه خب آمدی حالت خوبه؟ آره. علائم حیاتی همه مرتب، میزون سرحال، واجشاتی، خب بیا یک سلوم آمپول بهت بزنم حال جا بیاد. میکنن؟ این داروی تلخ هم بخور؟ درسته؟ ولی حالا آمدیم، گاهی وقتا آمدیم که مریض شدیم، چه کار میکنن؟ درمان. درمان حد کارش چیه؟ یه مقدار بیشتره. بعد اینجا میگیم خدایا اون مشکلاتی که ما باعث شد، نسیان که اصلا خودش اصلا چیز نداره، که نسیان اصلا عقوبت نداره، من یادم نبود نماز نخوندم اصلا عقوبت نداره، چون عقوبت فرع بر چیه؟ علم و عمده، من بدونم این کار اشتباه بوده و انجام میدم. وقتی علم و عمدی نیست، عقوبتی هم نیست. این نسیان و خطاییه که ناشی از چیه؟ عمل آگاهانه است که بعد اون وقت مؤاخذه داره. میدونی مثل چی؟ مثل این، من میرم بالای پشت بوم یک برج وای میستم، بعد میگم که بندازم خودم پایین خودکشی کنم، میندازم پایین، بعد میگم خدای تخت من که ننداختم، نیروی جاذبه من ننداخت پایین. دقت فرمودین؟ این که من مردم محصول چی بود؟ این که من دارم پایین میام که دست خودم نمیتونم بال بزنم که برم بالای جای خودم وایستم تو هوا، عمل اختیاریه که من نیست، درسته؟ اون نسیان، اون که بگن خب یک گناه برای بالا انداختن، یک گناه از این که از طبقه 18 ام اومدی به 17 ام، یکی هم از 17 ام به 16 ام، اونا دست من نبود دیگه، روشنه؟ این نسیان از این قبیله، من خوردم زمین چه کار کردم؟ ولی اون عمل آگاهانه‌ای که باعث شد که من نسیان کنم، میدونین مثل چی؟ مثل این که شما صبح نماز صبح مثلا خدای نکرده خواب میمونین، چرا؟ میدونین که شام رو ساعت 1 بخورین، اونم خیلی زیاد بخورین، بعدم بشینین تا ساعت 3 پای مثلا کامپیوتر خواب میمونین، نشستین، حالا صبح خواب موندین، خود خواب موندن گناه نداره چون دست خودش نیست آدم، تو خواب که آگاه نیست، اما مقدماتی که باعث نسیان و خطا می شود، باعث اونا بابتش گناه ثبت میشه و مؤاخذه داره. این طاقت هم همینطور. حالا این توضیح بیشتری داره که دیگه حالا مجبور شدم همین قدم بگم، نمیخواستم همین قدشم بگم، بعد خودتون اینا پیگیری کنید. پس روشن شد اون مطلب، هر کسی به تناسب خودش مؤاخذه داره. ولی ماها مثل گناه، حضرت یونس چیکار کرده؟ 40-50 سال، 60 سال کمتر یا بیشتر رفته تو قومش زحمت کشیده، تا آخرین درجه هم تلاش کرده، بعدم چی؟ نشانه های عذاب آمده، نشانه های عذاب که بیاد باید چیکار کنن؟ باید بره ترک کنه شهر رو دیگه، شهر رو ترک کرده، کار بدی انجام داده، گفتن آفرین، خب حالا بفهم تو شکم ماهی تا ببینم بعدن باید چیکار کنه. اینا حساب کتاب های خاص خودش را دارد، به عبارت دیگه هر مرتبه از وجود اقتضاء خاصه از بندگی را دارد و هر اقتضاء بندگی اقتضاء خاص لوازم عبودیتی خاص خودش رو داره، مراعات هر کدوم از اون لوازم میشه بندگی در اون سطح، عدم مراعات اون سطح میشه چی؟ ذنب اون سطح، گناه اون سطح. من این مثال زدم شاید شنیده باشین، الان تمامش میکنم. مثلا فرض کنین شما یک بچه دبستانی، پدرش بهش پول میده میگه فقط نری چیزای بی خود بخری، سیگار نکشی، نمیدونی چیکار نکن، میگه باش، بچه دبستانیه ها، بعد میره با پول تو جیبیش با دوستش بستنی میگیرن میخورن، پدر میبینه چی میگه؟ میگه آفرین، خوب چیزی گرفتی، درست شد؟ تشویقش میکنه. همین میشه دبیرستانی، دو تا بچه دبیرستانی تو خیابون دارن بستنی قیفی گرفتن، دارن لیس میزنن میخورن، دیگه کسی تشویقشون نمیکنه، حالا ممکنه مذمتی هم نکنن، درسته؟ حالا دانشجوه، مثلا دو تا دانشجو مثلا دارن تو خیابون مثلا بستنی میخورن، ممکنه مثلا بگن جالب نیست، درسته؟ حالا من بگیرم دستم مثلا تو خیابون برای طلبه رفیق خودم اینجوری بستنی لیست بزنم، میگن این کار چیه؟ مرد حسابی خجالت بکش. حالا آقای بهجت دو تا بستنی قیفی مثلا با یک مرجع دیگه بگیره تو خیابون، دقت فرمودین؟ کار واحد بود، برای یکی آفرین داشت، برای یکی مذمت شدید، دقت فرمودین؟ هر مرتبه از سطوح ارتقایی بندگی اقتضاءات و لوازم خاص خودش رو داره که مراعات اون اقتضاءات میشه بندگی در اون سطح و عدم مراعاتش میشه چی؟ گناه در اون سطح. عقوبتش هم همون عقوبت اون سطح رو داره، استغفار و ببخشید و ایناش هم در همون سطح معنا پیدا میکنه، مغفرتش هم در همون سطح معنا پیدا میکنه، روشنه؟ خب سوال باقی موند یا نمونده دیگه؟ اگر مونده باشه جزمون بده. این تلسم بحث انسان شناسی انشالله شکسته بشه. والحمدلله رب العالمین. جلسه بعد ضمناً امتحان داریم، با آمادگی بیاییم. سوالای ساده است. بیاین آفر در فرزن